بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعظل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و رسول الامجد مصطفی ابو القاسم محمد. و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله بنفسی 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 بتقوی الله فانه خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار و خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد توش برای آخرت و بهترین راه برای جلب محبت خداست. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که درباره محبوبان خدا سخن بگوییم. بدانیم محبوبان خدا کیستند، چه ویژگی و صفاتی دارند که محبوب خدا گشته اند و آثار محبت خدا به آنان چیست، تا ما نیز راه رسم آنان پیشه کنیم، محبوب خدا شویم و از آثار محبت الهی و آسمانی خداوند بهره‌مند گردیم. بیان شد در قرآن 9 گروه محبوب خدا شمرده شدند که به 8 گروه از آنان پرداختیم: توابین، متقین، محسنین، صابرین، مقاتلین، متوکلین، مقسطین و مطهرین. و امروز به آخرین گروه از محبوبان خدا خواهیم پرداخت و در این باره سخن خواهیم گفت، و آن گروه متطهرین هستند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یعنی خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و متطهرین را همچنین گرامی می‌دارد و محبوب خود می‌شمارد. متطهرین یعنی کسانی که پاکند و به دنبال پاکی‌اند. خود را از آلودگی‌ها دور نگاه می‌دارند و در نهاد خود شکوفه های طهارت و پاکی می کنند. پاکی بر دو قسم هست، یکی پاکی باطنی و دیگری پاکی ظاهری. پاکی باطنی یعنی انسان متن وجود خودش را ساختمان وجود خودش را از آلودگی ها پاک کند، تسکیه کند. میل به گناه، روی آوری به معصیت در نهاد و خود بزداید و از گناه پرهیز کند و پاکی ظاهری، یعنی ظاهر خود را از آلودگی ها، از نجاسات پاک کند و از تمامی اموری که برای ظاهر انسان منقصت و نقص شمرده می شود دوری کند. انسان باید باطن خود را پاک کند. رستگاری در تزکیه نفس است، در پاکی باطن است. اگر باطن انسان آلوده باشد، از کوزه برون همان تراوت که در اوست، آلودگی از او ترابش میکند. اگر در درونش حسادت باشد، در درونش تعرض و تهاجم به مردم باشد، خود بزرگبین باشد، خود پرست باشد، تکبر داشته باشد، این باطن آلوده او رو مجبور میکند که در مسیر زندگی میل به آلودگی پیدا کند. هم خود آلوده هست، هم جامعه رو آلوده میکند. قد افلح من تزکا، رستگار اون کسی است که باطن خود را پاک کرد از تمامی رذائل و ناهنجاری های اخلاقی. قد افلح من تزکا، سپس در درون پاکش نام خدا، صفات الهی قرار داد و ذکر اسم ربهی، آنگاه خداوند این انسان پاک مزین به نام خدا دعوت میکند به نماز. فصلا، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. اما انسانها در محیط زندگی خود مبتلا می شوند به جاذبه های کاذب دنیوی، لذا می فرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا. اما گروه های هستند که به دنبال دنیا هستند، در حالی که بل آخرت و خیر و ابقا، آخرت هم بهترین است و هم ماندگار. به همین خاطر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب می‌فرمایند که اگر کسی بخواهد خود را پاک کند بهتران است ابتدا از درون خود را پاک کند. پاکی باطن مقدم است بر پاکی ظاهر. انسانی که باطنش از همه صفات رذیله پاک شد، وجودش یک بارقه نور شد، وجودش در جامعه خورشیدی است برای آرامش، آسایش، خدمت به مردم، این شخص هم خود در آرامش و آسایش است، هم جامعه از وجودش نهایت استفاده الهی میکند. اما پاکی ظاهری بر دو قسم است. یکی پاکیزگی، دیگری آراستگی. پاکی ظاهری در بخش پاکیزگی این چنین است که انسان مسلمان، انسان مؤمن باید از نجاسات پرهیز کند و اگر آلوده شد خود را تطهیر کند. بدون هیچ افراط و تفریط. برخی در ادیان گذشته برداشت غلطی داشتن و دین را تعریف کردن، مثل دین یهود، هرگاه جسمی ازشون نجس میشد، لباس نجس میشد، در برخی از نجاسات مجبور میکردن مردم اون مقدار رو جدا کنن، اون لباس رو پاره کنن. حتی برخی از چیزها که نجس نبودن نجس میشمردن. مبتلا به وسواس، افراط. و برخی دیگر اصلا به طهارت و نجاست اهمیت نمیدادن. اما اسلام دین اعتدال هست، میفرماد همه چیز طاهر هست، اما چند چیز نجس هست که اگر لمس شد اون نجاسات به بدن انسان سرایت کرد، این نجاست که برطرف شد، گاهی با یک بار شستن، گاهی با دو بار شستن، بدون هیچ افراط و تفریط طاهر می شود. و وسواس در این رابطه من عمل شیطان هست. اما پاکی ظاهر آراستگی که نوع دوم هست، اینه که وقتی انسان پاکیزه بود، مبرا بدنش از نجاست بود، باید یک نکته دیگرم مراعات کند. انسان مسلمان باید ظاهری آراسته داشته باشد. روزی رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به میان صحابی خود رفتند، مردی رو دیدند که با موهای ژولیده در بین صحابی است. گفت این شخص شیئی رو پیدا نکرده موهای خود رو مرتب کنه. مردی رو دیدند که لباس اون مرتب نیست، کثیف است. گفت این شخص هم آبی پیدا نکرده این لباس رو بشوره. خود رسول خدا مظهر آراستگی بوده، همیشه معطر بوده، همیشه موهایشان شانه زده شده، لباسشون مرتب بود. به همین خاطر اسلام بر نظافت و طهارت تأکید بسیار داره. رسول خدا می فرماید ان الله طیب یحب الطیب، خداوند پاک و پاکیزه هست، پاکان و پاکیزگان را دوست دارد. نظیف، خداوند نظیف هست، پاک است. یحب النظافه، نظافت و پاکی را دوست دارد. بنابراین پاکی باطنی یک امر مهم دینی، عقلی، تاریخی و اخلاقی است. خداوند 11 قسم در سوره شمس خورده است و می‌فرماید قد افلح من زکاها، رستگار اون کسی است که باطن خود را پاک کرد. و قد خاب من دساها، و شوربخت اون کسی است که با آلودگی های درونی خود زندگی می کند و این آلودگی ها او را چنان در خود می تند که بعد از چندی در تارهای رذالت های اخلاقی خفه می شود و می میره. و پاکی ظاهری، چه پاکیزگی از نجاسات به چه آراستگی ظاهری، یک امر مهم در اسلام عزیز هست. به همین خاطر در رابطه با وضو، با وضو بودن، تمیز بودن، آراسته بودن، طاهر از نجاسات بودن روایات بسیاری است. می فرمایند در روز قیامت امت من محشور می شوند در بین امم، در حالی که سراسر نورند، و این نور از وضو اخذ کرده به خاطری که وضو میگیره. انسانی که شب با طهارت میخوابد، با وضو میخوابد، رسول خدا میفرماید که صائم القائم، مثل روزداری است که از شب تا به صبح مشغول نماز و عبادت بوده. بنابراین این پروژه پاکی و تطهر، چه پاکی باطن، چه پاکی ظاهر، و پاکی ظاهر چه پاکیزگی، چه آراستگی، یک امر مهم در اسلام عزیز است. بنابراین کسانی که باطنشان پاک است، ظاهرشان پاک است و آراسته هستند، اینها محبوب خدا هستند. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، ثم افضلهم و خاتمهم محمد و آله المعصومین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي ابن موسى الرضا المرتضى، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الحادي، وحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده صلاة دائمة نامية زاكية، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله بنفسی 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 بتقوى الله، فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوای الهی کلید رستگاری و راه کامیابی به زندگی الهی در دنیا و آخرت هست. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویم. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست. مواد مخدر یک پدیده شوم در عرصه اجتماع به اشکال مختلف هست. در آغاز مواد مخدر جنبه فردی داشت و فرد و خانواده او را تحت تأثیر ناهنجاری‌های اقتصادی، اخلاقی، رفتاری و فرهنگی قرار می‌داد. اما همینک این عنصر مرگ یکی از ابزار جنگ نرم جهان استکبار شد و به عنوان یک اسلحه که در متن جامعه قرار داره استفاده میکنه و جوامعی که در حال مقاومت با استکبار هستند از درون مبتلا به براندازی می کنند. استعمار پیر و تجاوزگر انگلیس در جنگ خود با چین از این حربه استفاده کرد و جوانان چین، مردم چین چنان کرد که قدرت ایستایی در مقابل این تهاجم استکباری نداشت. الان باندهای مخوف تولید و پخش مواد مخدر با حمایت‌های جهان استکبار سیاسی در هر کشوری که فریاد مقاومت باشد فعال می‌شوند، به جوانان اون کشور با پخش مواد مخدر، با قابل دست رس بودن هرچه تمامتر و ارزانی، اون جوانان رو مبتلا میکنند به کم تحرکی، بیماری، از بین رفتن، فشل شدن و نیازمند مرگ سفید شدن. بنده جداً از مسئولین قانونگذار در این عرصه، خواهان قانونگذاری به اشد شکل و با تمام قدرت در مبارزه با این مسئله هستند. قانون باید طوری تقنین شود در این عرصه که هیچ کس به خود اجازه ورود و پخش مواد مخدر در این کشور آقا امام زمان نده. پخش مواد مخدر، تولید اون فساد فی الارض است. چه فسادی از این بالاتر؟ باید به شدت با این مسئله در حوزه قانونی برخورد شود و از مأموران مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر و قدردانی در این عرصه خواهان جدیت هرچه تمامتر در این عرصه است. مجدداً هفته دفاع مقدس، هفته گرامی داشتان به تمام مردم ایران و ویژه مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح، به تمام کسانی که در عرصه آن حماسه بزرگ تاریخ اسلام ایران کوشیدند تبریک عرض میکنم و امیدوارم در برنامه‌های باقی مانده از این هفته نور و حماسه تمامی دست اندرکاران با جدیت کوشا باشند و اطلاع رسانی خوب در این عرصه به جوانان عزیز و نسل بعد از دفاع داشته باشند تا با الگوگیری از آن بزرگ مردان راه بزرگی را طی کنند. سال روز شهادت شهید هاشمی نژاد، سرداران فلاحی، فکوری، نامجو، کلادوز، جهان آرا که در هفتم تیر، هفتم مهر اینان شهید شدن گرامی می داریم. عزیزانی که در این عرصه با تمام وجود تلاش کردند و در مسیر دفاع مقدس جانانه کوشیدند. روز پنجشنبه آینده روز جهانی حمایت از سالمندان هست. گرامی می‌داریم این روز و از همه مردم به ویژه مردم عزیز، قدردان ولایت مدار استان عزیزمان بوشهر، میخواهم که قدر این بزرگان به ویژه پدر و مادر بدانند. اینان درختانی هستند که هرچه بزرگتر میشوند سایشان بر سر انسان گسترده تر میشوند. در قرآن سفارش بسیاری در این رابطه شده که اگر فرزندان پدر و مادر در نزد آنان بودند، به زیبایی با آنان سخن بگویند، آغوش خود را باز کنند برای محبت به آنان، همان کسانی که انسان را بزرگ کردند، واسطه خلق آفرینش فرزندان شدند و با تمام وجود و مشکلات عدیده در زندگی، تنها برای تربیت پرورش فرزندانشان عمر خود را گذاشتند. باید خانه‌های فرزندان خانه‌های احترام اینان باشد و اگر افرادی از این بزرگان در خانه سالمندان هستند، باید جامعه با تمام تلاش خود در پی آرامش روحی، روانی و مادی این بزرگواران باشه. قدردانی میکنم از بیانیه مهم و کارشناسانه مجلس محترم خبرگان که در طریق اطلاع نظام کوشیدند و همیشه کوشا بودند، جمعی از نخبگان اسلامی ایران و با دقت نظر و امعان اندیشه شرایط جهانی ایران اسلام را مورد تحلیل قرار دادند و در اطلاعیه و بیانیه جامعه اسلامی ما را به سمت سوی ولایت مداری، وحدت، بصیرت و هوشیاری هدایت فرمودند. تشکر میکنم از سخنان دشمن ستیز ریاست محترم جمهور در سازمان ملل، در سازمانی که تمام عناصر استکبار جمعن و اون سازمان نه مجمع عمومی اون و نه شورای امنیتش سابقه خوبی در جهان سیاست و فرهنگ و اقتصاد و مسائل مختلف سیاسی نداره. در اون فضا که فضای استکبار هست، ایستادن و ستیز با استکبار داشتن و جامعه رو به سمت سوی حضرت حجت ابن الحسن و انتظار اون منجی بشریت هدایت کردن و در مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستادن، نشان از بزرگی جمهوری اسلامی ایران، رهبریتش، دولتش و مردم عزیزش دارد. قدردانی می کنم از مردم عزیز با فرهنگ، با تمدنی کهن، استوار، پایدار در تاریخ اسلام و جهان، مردم گرانقدر استان بوشهر که نماد بزرگی، بزرگواری، فرهنگ دوستی، اسلام دوستی و ولایت مداری هستند در همه عرصه‌ها. همه ما افتخار میکنیم که در این خاک تفدیده و گرم از محبت اهل بیت متولد شدیم، رشد کردیم، با آفتاب ولایت و دین و دیانت رشد کردن این مردم و در این دریای وسیع خلیج همیشه فارس نگاه کردن، دریا دل شدن و با نخلهای سرفراز زیستند و سرفرازی را به همه نشان دادند و در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که همواره بصیر، استوار، پایدار، ولایت مدار و نماد فرهنگ دینی و سیاسی هستند. قدردانی میکنم این حضور پرشکوه در مصلاهای جمعه، حضور شما در مساجد، این نشان میدهد که مردم این خطه مردمانی هستند آسمانی، با ولایت اهل بیت، ولایت مدار و در همه عرصاهای زندگی انسانهایی بس بزرگ و والا. خدایا قسمت میدهم به مخربان درگاهت، ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمعی بلیات ارزان و سماعن مسون محفوظ بدار. دعا خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. جمعی خدمتگزاران دین در هر پست، مقام و مکانی هستند، به توفیقاتشون روز افزون بیفزا. مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی مرحمت بفرما. شهدا، امام و شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای این استان، رفتگان این جمع، خدایا غریق رحمت واسعی خودت بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان به ویژه هزار روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله المعصومين.